من دیدم این آقا رفت تو این مرکز، پیش خودم یه زنی پیدا میکنم دیگه، حالا تا بیان توضیح بدن این رفته این پولو بده، یه نفر رو نجات بده. عرض میکنم یا ما گاهی بریم زندان سخنرانی، خب ما رو پیاده کرد رفتیم تو زندان، ای آقای رفیعی رو بردنشو، بابا داره سخنرانی میره. سوءزن اگر پیش اومد ترتیب اثر ندید دیگه، گناه نیست. باشه، تو ذهنم پیدا میشه، بالاخره ازش میپرسم. حسادت هم همینه، اگه پیش اومد فلا تبقه، فرمود اگر حسادت پیش اومد بروز نده. تو دلت واقعا ممکنه ناراحت بشی، البته اگه اونم بشه نباشه خیلی خوبه، بروز نده. ظاهر زندگی دیگران رو با باطن زندگی خودتون مقایسه نکن. یه وقتی من از دامغان میامدم، این ماشین ما بنزین تمام کرد، با اخوی بودیم پیکان داشت، چند سال قبل زدیم بغل یه ماشین، اون موقع شاسی بلند کم بود، حالا زیاد شده، یه ماشینی که خیلی قیمتش بالا بود، زد کنار، گفتیم خدا پدرش بیامرزه. آمد و اخوی گفت ببین ما چی داریم اون چی داره. گفتم اب نداره، حالا بده ما بنزین بده ثواب داره. پیاده شدیم بنزین بگیریم، دم رو صندلی عقبش، نمیدونم بچه فلج مغزی بود چی بود، سر تا سر خوابیده بود رو صندلی عقب، و ایشون وقتی بنزین داد منم با لباس بودم، گفت آقا دعا کنید این بچه از کودکی. آخر وقت تو ماشین گفت که ما این چه حرفی بود زدیم. ببین واقعا نمیشه، شما ظاهر اون ماشین رو ببینی، باطن اون بیماری که اون داره، اون سختی که این داره. مقایسه نکنیم، زندگیامون رو با هم مقایسه نکنیم. اینا کمک میکنه به این که عرض میکنم که این صفت در انسان کمتر باشه. یه چیزی هم به شما بگم دیگه عرضم تمام، برای اینکه محسود واقع نشید سعی کنید همه داشته هاتون رو نکنید، اینم مهمه. حالا این حدیث نیست، استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، پولت و مسافرتت و مذهبت رو مخفی کن، حدیث نیست، ولی خب مشهوره دیگه، بین علما مشهوره. بله گاهی انسان اینطور هست که موجب میشه آشکار کردنش، گفتنش، زیاد گفتن امور، آی فلانجا رفتیم فلان کارو کردیم فلان سفر بود، نه این خودش موجب حسادت دیگران میشه. و شما حالا مثلا فرض کنید رفتید یه جای بسیار عالی، یه ویلایی در شمال، دوستتون زنگ زده نتونسته جای بره تو قم، جای آقا احوال شما چطور؟ الحمدلله. نیاز نیست بگی دروغ گفتن حرامه، راست گفتن که واجب نیست، بگی من فلانجا هستم، ایشون نرفته، قصه بخوره، یه چیزی بگه. لذا مخفی کردن خیلی از داشته ها، خیلی از داشته ها، این خودش موجب میشه انسان محسود واقع نشه. عرض ما تمام. حکمت 225 نهج البلاغه، العجب لقفلت الحساد عن سلامت الاجساد. تعجب میکنم از کسانی که غافلن از سلامت جسمشون به خاطر حسادت. به آبروی اهل بیت قسمت میدم در ظهور آقامون تعجیل بفرما، آقامون از ما راضی و خوشنود قرار بده. اموات، گذشتگان، گذشتگان از این جمع، روح ملکوتی حضرت امام و فرزندانش از این جلسه بهره‌مند بگردان. امنیت ما، استقلال ما، آزادی ما، ولایت ما، رهبر محبوب و مقتدر ما، سلامت و عزت عنایت بفرما. جوانامون و مؤمن متدین قرار بده، بیمارانمون لباس عافیت بپوشان. به مقربان درگاهت قسمت میدم ما رو به خودمون وا مگذار، مظلومان عالم رو یاری بفرما.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بیانات حکیمانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی رو شنیدیم با موضوع نشانه های حسودان. امیدوارم که مورد توجه، عنایت و پسند شما خوبان واقع شده باشه. اما دوستان عزیزم، آرام آرام به لحظات سرشار از نور و برکت اذان ظهر نزدیک میشیم. لحظه ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر قم ساعت 12 است. در این لحظات از یکایک که شما خوبان و همراهان عزیز التماس دعای خیر دارم و دعوت میکنم با ویژه برنامه تا آسمان همراه باشید. دوستان خوبان
صدایی مرا به سویت فرا می‌خواند، تمام ثانیه‌هایم رنگ عشق می‌گیرند و دست هایم دو بال می‌شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار
تا آسمان.
إلهي سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني.
إلهي سيدي ربي أغثني
أغثني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آرامش بخش دلها، خدای بزرگ و بی همتا، و سلام به شما دوستان عزیز دلاغاه. با برنامه تا آسمان در خدمت شما مؤمنان خداجو هستیم. نوای روح بخش اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12 بر مأذنهای عشق تنین انداز میشه. ششمین پیشوای شیعیان امام صادق علیه السلام در کلامی گوهر بار میفرمایند: به درگاه خداوند بسیار دعا کنید، زیرا خدا دوست دارد که بندگان مؤمنش او را بخوانند و خدا به بندگان مؤمنش وعده اجابت داده است و خدا دعای مؤمنان را در روز قیامت برایشان تبدیل به عمل می کند و به واسطه آن بر درجاتشان می افزاید.
ای نام خوش تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها،
مرغان تران سنج خوانند وصف رخ تو به بوستان ها، اندر ره عشق بی سر انجام، دریا
تو بر زبان ها، وی یاد تو زینت بیان ها،
از مهر رخت چو زر هستم در رقص و سما آسمان ها، از سروری جهان گذر کن در باطن خود ببین جهان ها.
خدای بزرگ به بندگانش لطف و عنایت داره و اونا رو با فضل و کرمش می نوازه و در دنیا و آخرت بهشون کمک میکنه. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماین: خدای تعالی فرماید ای بندگان راستین من، در دنیا از نعمت عبادتم برخوردار باشید، زیرا در آخرت به سبب آن متنعم خواهید بود.
یار 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 یار
با آسمانیان.
زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، زندگی پنجره ایست، رو به آفاق بلند. باز کن پنجره را،
مثل یک آینه از عطر خدا روشن شد.
شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، در برنامه امروز نگاهی خواهیم انداخت به زندگی درس آموز فرمانده سپاه پاسداران سقز که در کردستان خدمات فراوانی ارائه داد. سید رضا حسینی متولد 17 خرداد 1339 در تهران بود که پس از تحصیل در دبستان و راهنمایی وارد هنرستان شد و در رشته اتومکانیک درس خواند. او 18 سال بیشتر نداشت که انقلاب اسلامی در ایران اوج گرفت و جوان آگاهی چون او را در صف مبارزان قرار داد. تهیه و تکثیر و توزیع اعلامیه‌ها و نوارهای سخنرانی امام خمینی رحمت الله علیه، شعارنویسی و شرکت در تظاهرات مردمی از کارهایی بود که وی پیش از پیروزی انقلاب انجام داد. پس از پیروزی انقلاب هم در مسجد محل کلاس‌های عقیدتی تشکیل داد و بسیج مسجد خاتم الانبیا را سازماندهی نمود. در مهر 1361 امام راحل خطبه عقد او و همسرش را جاری کرد و پسری به نام محمد رضا از او به یادگار ماند. سید رضا حسینی که در دانشگاه تحصیل می‌کرد در مدارس تهران نیز به تدریس تعلیمات دینی و فرهنگ اسلامی مشغول بود و در عین حال فعالیت‌های سیاسی و روشنگرانه نیز داشت. با رخ دادن انقلاب فرهنگی در فضای علمی کشور او فرصت را برای رفتن به منطقه محروم کردستان غنیمت شمرد و با ورودش به شهرستان دیوان دره معاونت آموزشی و پرورشی و مسئولیت امور تربیتی دانش آموزان این منطقه به عهده‌اش گذاشته شد. یک سال بعد با شهادت آقای یوسفی رئیس آموزش و پرورش دیوان دره و به سفارش وی در آخرین لحظات سید رضا حسینی به سپاه پاسداران پیوست و در سپاه ناحیه مرکز تهران به خدمت مشغول شد. اما با احساس نیاز در کردستان سید رضا دوباره عازم این منطقه شد و این بار به سمت قائم مقام فرماندهی سپاه سقز منصوب شد. با شهادت شهید تیاره فرمانده سپاه سقز، سید رضا حسینی فرماندهی سپاه این شهر را به عهده گرفت و نقش خود را به خوبی ایفا کرد. یکی از همرزمانش میگوید
با اینکه ایشون کمتر آموزش نظامی دیده بود، یه نیروی عملیاتی زبده به حساب می اومد که در ابعاد مختلف خوب عمل می کرد. تو دو سال فرماندهی حاج سید رضا، بخش‌های بسیج، اطلاعات و عملیات و یگانهای رزمی سپاه بسیار موفق بودن. توان ایشون تو بسیج مردم باعث شده بود که اوایل تشکیل قرارگاه حمزه، از بسیج عشایری به خوبی استفاده بشه و روح تازه‌ای در واحد بسیج دمیده بشه. حاج سید رضا خیلی خوب تونسته بود جوانای منطقه رو جذب سپاه کنه و طرح ایشون در تسلیح روستایی‌ها هم مردم رو در برابر عوامل ضد انقلاب ایمن کرده بود.
در این دقایق از سیره شهید والا مقام سید رضا حسینی فرمانده سپاه سقز سخن می‌گوییم. او از معلمان خوب کشورمان بود که توانست فرهنگ اسلامی را در کردستان ترویج کند. به گفته بسیاری از مسئولان آموزش و پرورش کردستان، بیشتر دانش آموزان دختری که دوره تحصیل خود را با شهید سید رضا حسینی سپری کرده بودند، از دختران محجبه‌ای شدند که بعدها تدریس در منطقه را به عهده گرفتند. همچنین بسیاری از محصلان او به خوبی رشد کردند و توانستند در کردستان تأثیر گذار باشند. او همه ی هم و غم خود را صرف امنیت و توسعه سقز کرد و معتقد بود که با وضوع وارد شهر شود و با وضوع بود که به دست عناصر ضد انقلاب شهید شد. همسرش میگوید
همین که متوجه شدم شغل و محیط کار ایشون در کردستانه، چون قبلاً با کردستان نسبتاً آشنا بودم، احتمال این رو می دادم که حاج سید رضا به شهادت برسه. وقتی هم که با ایشون صحبت می کردم، از کوتاه بودن دوران زندگی مشترکمون حرف می زد و همین باعث شد که خبر شهادتش خیلی برام غیر منتظره نباشه. تو 6 ماهی که با هم زندگی کردیم، هیچ عمل خلافی از اون ندیدم و حالتهایی در دعا ازش می دیدم که معنی خضوع و خشوع رو می فهمیدم.
گرامیان، در این قسمت از برنامه تا آسمان سخنان آیت الله مظاهری رو به اتفاق می شنویم.
ما در اسلام نداریم واجبی مهمتر از اخلاق، از تهذیب نفس، این که انسان بجنگد با صفات رذیله تا لااقل اونها را کنترل کند، که اگر بتواند ریشکن کند بتواند، اگر نه لااقل کنترل کند. در سوره والشمس 11 قسم خورده شده است، بعدم با چند تأکید مطلب گفته شده. مطلب چی؟ قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. رستگاری فقط و فقط مال کسی است که مهذب باشد. حتما شقی است، حتما بدبخت اون کسی که صفت رذیله ای بر دل او حکم فرما باشد و اون صفت رذیله او را مهار کرده باشد، ببرد اونجا که خاطرخواه اوست. تقریبا 17 تا تأکید در این سوره مبارکه آمده است. 11 تا قسم، بعد 11 تا قسم 5-6 تا تأکید، بعد از 17 تا تأکید مطلب را گفته. این سوره به ما چه میفهمانه؟ میفرماید تهذیب نفس از اوجب واجبات است.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی چون حاضری چه جویم، چون ناظری چه گویم الهی الهی حجاب ها را از را بردار و ما را به ما الهی 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 الهی.
ای خدای بزرگ، ای که فضل و کرم بی انتهایت در زندگی بندگان جاری است، تو را برای همه نعمتهایت سپاس میگویم و به درگاه با عظمتت پیشانی بندگی می زایم. سپاس ناچیز و اندک ما را به بزرگیت بپذیر.
لبیک 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 یا الله، لبیک یا الله، لبیک یا وهاب، لبیک یا دواب، لبيك يا رزاق، لبيك يا فتاح، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك يا الله، لبيك لبيك يا الله.
پیامبر رحمت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله می فرمایند: هرگاه یکی از شما از خدا درخواست می کند، بسیار بخواهد، چرا که از پروردگار خیش درخواست می کند.
یا من لا اله الا هو،
لا اله الا
در این لحظه های معنوی همنوا با قاری محترم جناب آقای امام جمعه آیات 17-27 از سوره مبارکه روم رو زمزمه می کنیم و به استقبال نوای ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم در ساعت 12 می ریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج يخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته
خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم.